وزیر جهاد کشاورزی زمینخواری، جنگلخواری و کوهخواری را از مشکلات جدی در بخش کشاورزی برشمرد و گفت بررسی‌ها نشان می‌دهد بهترین اراضی کشاورزی در مازندران از دست رفته است. آقای ساداتی نژاد در نخستین جلسه کارگروه فراقوه‌ای مبارزه با زمینخواری افزود اکنون نزدیک 13,000 حکم مقابله با زمینخواری وجود دارد که به دلیل هزینه‌های بالا اجرایی نشده است. بنابراین باید قبل از اینکه آجری روی آجر گذاشته شود از چنین تصرفات جلوگیری به عمل آید. اصلاح اساسنامه و ساختار دو صندوق قابل معامله دولتی دارایی کم و پالایش به جریان افتاد. رئیس سازمان بورس اوراق بهادار گفت صندوق‌های دارایی کم و پالایش ساختار خاصی دارند که اگر اصلاح شود قیمت آنها به ارزش خالص دارایی‌های آنها نزدیک می‌شود. به گفته آقای عشقی همکنون قیمت روز این دو صندوق حدود 1/4 کمتر از ارزش خالص دارایی آنهاست که در بین صندوق‌های بازار مشابه ندارد. رئیس سازمان بورس گفت موافقت کلی برای اصلاح اساسنامه دارایی کم و پالایش اخذ شده و باید برای تصویب به هیئت دولت برود. و مردم فردا از پرواز بالگردها در آسمان تهران نگران نشوند. سرپرست سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت دومین تمرین مشترک امداد هوایی کلان شهر تهران با سناریوی بحران زلزله فردا برگزار می شود. لذا مردم از پرواز بالگردها و هواپیماها در آسمان تهران نگران نشوند. آقای نصیری با بیان اینکه متولی این تمرین امداد هوایی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران است گفت سپاه، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، اورژانس، آتش نشانی و هلال احمر نیز در برگزاری این تمرین مشارکت دارند و از توان و امکانات لوجستیکی و نیروی انسانی آنان نیز بهره گرفته خواهد شد. با تشکر از توجهتان.
با خرید از فرش بهشتی می توانید در قرعه کشی هفتگی شرکت کنید و یکی از برندگان جوایز ویژه باشید. 7 صورت حساب رایگان در طول هفته تا سقف مبلغ 50 میلیون تومان. 3 کمک هزینه خرید جهیزیه کالای ایرانی به مبلغ 30 میلیون تومان. 3 کمک هزینه سفر خانوادگی حداکثر 4 نفر به جزیره کیش تا سقف مبلغ 15 میلیون تومان. 4 بن خرید فرش به مبلغ 5 میلیون تومان برای 4 نفر. جمعاً 8 مرحله قرعه کشی. هفتمین قرعه کشی 22 اسفند ماه. فرش بهشتی.
کنج باراشو ببین، شیره و شهداشو ببین، حلوا ارده هاشو ببین، برسامو پیدا کردم. نخوری چیزای علکی، عفیشی با برسام کمکی،
آره
توی روزام کمکی،
حتما
برسامو پیدا کردم. کم کنه از خستگی ها، بی حد خوشمزدگی ها، حلوا شکری روغن کنجدا، برسامو پیدا کردم. برسام کمک درسام، سالم و سرپام، برسام من با برسام،
سالم و سرپام.
اگر شما هم قیمت براتون مهمه، تضمین قیمت میتونه خیالتون رو راحت کنه.
شهر فرش هم تضمین قیمت داره، یعنی شما اگر فرشی رو از شهر فرش بخرید که جای دیگه ارزونترش رو پیدا کنید، میتونید فاکتورش رو ببرید شهر فرش، ازشون خسارت بگیرید.
اگر جزئیات براتون مهمه و دنبال کیفیت میگردید،
شهر فرش تضمین کیفیت داره. شما میتونید فرش رو با ضمانتنامه 60 ماهه بخرید، دیگه چی میخواید؟
اگر رنگ و نقش و تنوع براتون مهمه، خرید از شهر فرش با تنوع زیادی که داره خیلی جذابه. اقساط 24 ماه هم داره، حتی بدون دست چک.
تضمین کیفیت برای تمام جزئیات، تنوع اقساط به فراوانی رنگ ها، تضمین قیمت برای یک خرید حرفه‌ای، سگانه ای از شهر فرش با حضور پژمان جمشیدی.
سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
در سرای ایرانی، جشنی همیشگی از رنگ‌ها و نقش‌های عالی، کار دست هنرمندان ایرانی برقراره. فرش‌های نفیس و متفاوتی از قم، تبریز، کاشان و اردکان، قشقایی با رنگ‌های گرم و شاد.
تابلو فرش‌های بی‌نظیر تبریز و اصالت هنر ایرانی در تابلو فرش‌های ابریشم قم.
اینجا علاوه بر تضمین قیمت فرشا،
شرایط پرداخت هم فوق‌العاده است و هر کجای کشور هم که باشید ارسال به شکل رایگان انجام میشه.
سرای ایرانی،
سرای فرش دستبافت در سرای ایرانی،
نشانی قم سرای ایرانی.
فکرش نمی کردم که صاحب یک کارخونه بشم. الان از ته دل احساس رضایت میکنم.
برحال جهانی شدنش خودش یک برنده.
بهترین برداشت مسئولی داشتن.
من تو این فکر افتادم دستگاهی بسازم که تمام این کارا رو انجام بده.
ایران به توان من.
تحریم را با مجاهدت در باب اقتصاد مقاومتی بایستی خونسا کرد.
ایران سرزمین قرون،
سرزمین باورها،
ایران سرزمین افتخار،
ایران به توان من.
همینطوری داره پیام میاد برام، اونم از آقای بهنام رئیس قنواتی، گزارشگر پرشور، مستعد، جوان و خوشفکر کشور. چقدر جالب، فقط یه بار مصاحبه ما رو با یکی از کارآفرینا شنیدن، بعد از اون مشتاق شدن برن و با کارآفرینای کشور مصاحبه کنن. الان هم فکر کنم نوشته فایل لردگان چهارمحال بختیاری. سلام خانم عبدالمند، خیلی ممنونم که منو بلاک کردین. من بلاکتون نکردم، یا حتما در دسترس نیستین چون فرستادم براتون دوتا تیک نخورده. خب الان من دارم میبینم دیگه پیامتونو. رفتم یه مصاحبه گرفتم از یه صنعت موفق پتروشیمی که با وجود تحریم ها این شرکت بیشتر از 2500 تا نیرو داره و اگر دولت حمایتش کنه به بیشتر از 3500 نفر خواهد رسید. یه نکته خیلی مهم رو بهتون بگم در این مصاحبه که نیروی جوان تونسته برای اولین بار در این صنعت پتروشیمی ما رو از آموزش‌های مهندسین خارجی بی‌نیاز کنه و بتونه این آموزش‌ها رو به شرکت‌های پتروشیمی دیگه بده. و موضوع دیگه این که این پتروشیمی در محروم‌ترین منطقه استان چهارمحال و بختیاری ایجاد شده و 85% نیروهای اون از مردم همین منطقه است. چقدر جالب، آفرین. مصاحبه رو میفرستم برای شما دانشجوهایی که قراره وارد بازار کار بشین و به دنبال مصاحبه هایی بودید که تجربتون رو بالاتر ببره. بازم ادامه داره این مصاحبه ها و یکی یکی براتون میفرستم. خیلی هم خوب، خیلی هم عالی. بچه کجا این؟ برسونین خودتونو به گروه، ببینیم که امروز قراره که چه مصاحبه ای رو گوش کنیم.
در ادامه گزارشاتی که ما داشتیم از صنایع داخلی، تولید کنندگانی که کارآفرینی کردن و به هر حال در بحث تولید و اشتغال زایی و همچنین سودآوری و ارزش افزوده فعالیت داشتن حضور پیدا کردیم در استان چهارمحال و بختیاری و شرکت پتروشیمی لردگان که یکی از صنایع موفق بودن در این بخش. خدمت خانم عبدالرحمن و عزیزانی که دانشجویی که قصد کارآفرینی داشتن و حضور فعال میخوان داشته باشن در بحث تولید، به نظر دیدم این شرکت میتونه موجب افزایش ایده هاشون بشه. الان هم خدمت مدیر عامل محترم این شرکت هستیم، جناب دکتر محمودی عزیز و بزرگوار، که قبول کردن برسیم خدمتشون و بتونیم گزارش خوبی داشته باشیم. با ما همراه باشید. عرض سلام دارم خدمتتون جناب دکتر. ابتدا می‌خواستم شمعی از خود شرکت که در چه زمینه‌ای فعال است و چه تولیداتی دارن.
به نام خدا، با سلام خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خب من محمودی هستم، مدیر عامل پتروشیمی لردگان. حیات تولیدش شاید کمتر از یک ساله، یک سال ما افتتاح شدیم و بعد از ساخت و سازی که در زمان تحریم در 3 سال گذشته داشتیم، جزء طرح‌هایی هستیم که بحث حالا بومی آیتم اولشه که با سعی کردیم انتخاب بومی گزینه اولمون تحریم باشه توی پتروشیمی، علاوه بر اینکه ما در زمان تحریم بدون حضور حتی یک وندور خارجی یک واحد اورانیوم مگاتونی در سرویس قرار دادیم، خدا رو شکر با وضعیت مناسبی واحد در سرویس قرار گرفت. خب آمونیاکمون که از برج سال سال گذشته در مدار تولید قرار گرفته بود و محصولات آمونیاکمون صادر شد، اوره ما هم از 3 ماه آخر سال گذشته در مدار قرار گرفت و محصولات اوره پتروشیمی الان در حال صادر به کشورهای مختلف است. علاوه بر اینکه سهمیه جهاد کشاورزی و تعاون روستایی هم تعلق میگیره، صادرات ما در حال انجامه که به حمدالله الان وضعیت مناسبی داره.
تولیدات شرکت شما در چه زمینه‌ای استفاده میشه؟ کیفیتش رو بر چه اساس و معیاری سنجیده میشه که شما بدونید واقعا کار با کیفیتی دارین ارائه میدین به مشتریان و هر حال جامعه پیرامونی؟
علاوه بر آمونیاک و اوره‌ای که بر اساس استانداردهای تعریف شده بین المللی هست، معیار استانداردهای ما بر اساس همون استانداردهای ایزویی که الان پتروشیمی الان دریافت کرده، استاندارد ایزو 9000، ایزو 14000 و 45000، هر سه تا استاندارد مورد نیاز صادرات را کسب کرده. علاوه بر این که کوالیتی کنترل آنلاین سیستم بر اساس اسپک‌های جهانی داره حال انجامه و اگر محصولی شرایط لازم را نداشته باشه اصلا اجازه صادرات نداره. خدا را شکر به دست جوانان در ناحیه لردگان، ناحیه کم برخوردار، الان یک پتروشیمی مگاتون در مدار تولیده.
ما باید امیدواری بدیم به جوانای عزیز در استان چهارمحال و بختیاری، به خصوص که هم بحث اشتغال زاییشون داره فراهم میشه و با توسعه مطمئنن شرکت این و صنایع پایین دستی که ایجاد میشه از قبل این مطمئنن افزایش پیدا خواهد کرد. توی چه زمینه‌هایی محصولات شما مورد استفاده قرار میگیره؟ یه بخشش رو فرمودین کشاورزی، و واقعا هم میتونم بگیم که با توجه به اون بحث تحریم‌ها و افزایش قیمت نرخ ارز که موجب میشد محصولات وارداتی بعضن با قیمت گران به دست مصرف کننده برسه، شرکت شما مطمئنه اینو شکونده. راجع به اینم توضیح بدین که در چه زمینه‌ای استفاده میشه.
خب ما از زمانی که برنامه اوره و آمونیاک را در لردگان داشتیم به فکر صنایع پایین دستی این خود هلدینگ و پترول قرار گرفت که برنامه کردیم واحد کریستال ملامین را. کریستال ملامین الان در حال حاضر نزدیک 35% پیشرفت داره، واحد پایین دستی ماست که از اوره کریستال ملامین تولید میشه که اونم صنایع چسب، رنگ، اتومبیل، خودرو و آیتم‌های مختلفی استفاده داره. علاوه بر این که کریستال ملامین جزء برنامه ما قرار گرفت، واحد پارک اوره که حدوداً 40 واحد پایین دستیه در برنامه ما هست، الان تخصیص زمین در حال انجامه و ما در سرمایه گذارهایی که بخوان در واحدهای پایین دستی سرمایه گذاری کنن، خب با توجه به برنامه هایی که هست خوراک در اختیارشون قرار میدیم و کمک خواهیم کرد که این صنایع پایین دستی که در زمینه های اوره گوگردی، اوره فرمالدهید، اوره رزینیه، صنایع چسب، خودرو و آیتم های مختلفی هست که حدوداً 40 تا 45 واحد پایین دستی هست میتونیم کمک.
درود بر شما که حتی در چشم اندازتون حمایت از تولید کنندگان و صنایع پایین دستی رو دیدید و میشه گفت زنجیره ارزش افزوده رو توجه خاصی بهش داشتید.
حدوداً حالا به صورت متوسط هر ماهی حدوداً 60,000 تن صادرات داریم، الان صادراتمون در حال انجامه، ولی خب
کنار تامین بازار داخل
حتما ما موظفیم اول سهمیه بازار داخلمون رو بدیم که این اتفاق داره میفته. امروزی که الان خدمت شما هستم سهمیه بهمنمون تمام شده و الان سهمیه اسفند داریم تحویل میدیم به جهاد کشاورزی. با سهمیه‌ای که خود ساختار نفت و MPC برای ما تعیین میکنن، جهاد کشاورزی و تعاون روستایی ابتدا تحویل میدیم و به مازاد صادر خواهیم کرد. الان حدوداً ماهیانه 60,000 تا 70,000 تن حال صادرات هستیم. خب کشورهای مختلفی استفاده از اوره لردگان بردن، برزیل برده و کشور چین برده، کشورهای مختلفی الان در حال استفاده از اوره هست.
اون میزان صادرات مشخص در طول این یک سال اخیر به چه میزان بوده؟ اون ارزآوری منظور
حالا بازم به صورت متوسط میگم، حدودا توی سامانه نیما کل محصولات صادراتی ما مبلغ ارز دریافتیش در سامانه نیما به تقدیم کشور میشه و حدوداً حالا بین 20 تا 30 میلیون دلار در ماه در حال صادرات هستیم. امیدواریم که این عدد را بتونیم افزایش بدیم. خب ما قطعی گاز و برق هم به دلایل شرایط سخت سرمایه مملکت و حالا برق کشور هم داریم و ما حدوداً 2 ماه واحد عدس دادیم، ولی سعی میکنیم ان شاءالله در ماهایی که میتونیم تولید کنیم جبران کنیم. از موضوعتون، خب اون آیتمایی که مربوط به پتروشیمی هست ما اینا اصلا حالت قرارداد تنظیم کردیم. هر شرکت پایین دستی که بخواد از اوره یا آمونیاک برای صنایع پایین دستی استفاده کنه، ما مطمئن باشید که مشکلی نداریم، اصلا جزء آیتم‌های تعریف شده هیئت مدیره و هیئت مدیره هلدینگ و پترول هست، کمک خواهیم کرد. ما اصلا ساختاری که برای اوره تعریف شده ما اجازه نداریم اصلا داخلی به نفرات بفروشیم که از کود کشاورزی بخوان استفاده کنن، ما به جهاد کشاورزی تحویل میدیم. اما صنایع پایین دستی را به صورت که مطمئن بشیم این صرف بازار آزاد و حالا قصه های داخلی برای کود استفاده نمیشه، برای صنایع پایین دستی حتما خودمونم رصد میکنیم، حتی جاهای سهامش هم داریم و این قول رو من به شما میدم که در صورتی که کسانی و شرکت هایی بخوان صنایع پایین دستی ایجاد کنن از اوره و ما مطمئن بشیم این اتفاق افتاده، ما کمک خواهیم کرد و اوره بهشون تحویل.
درود بر شما.
چه تعداد نیروی انسانی مستقیما در شرکت شما دارن فعالیت میکنن و با اون توسعه هایی که فرمودین در سالهای آتی در چشم اندازتون هست به هر حال به چه میزان ممکنه برسه؟
در زمینه اشتغال بگم، خب یکی از اهداف پتروشیمی این بود که اشتغال زایی کنه در جای کم برخوردار، جایی که صنعت به این مگاتونی ندیده بود. خب خدا رو شکر در زمان ساخت و ساز حدوداً به صورت متوسط 2800 نفر اشتغال داشت مستقیم، با آماری که به اداره کار و جاهای مختلف ارائه دادیم همیشه تو تمام در صنایع شیمی. الانی هم که خدمت شما هستم ما حدوداً 800 نفر نیروی اشتغال مستقیم داریم، علاوه بر این که این بازم 85% بومی و استان چهارمال بختیاری هستن و خبر خوب اینه که روزی حدوداً 150 تا 200 ماشین الان داره بارگیری اوره انجام میده. حالا اشتغال این راننده ها و ارتزاقی که اینا و بازم پایین دستی این راننده ها، حالا پمپ بنزین بگیرید، کارواش بگیرید و تمام این آیتما، حدوداً 1500 نفر اشتغال غیر مستقیم داره. خبر خوب اینه که الان در حال حاضر که واحد کریستال ملامین شروع کرده فاید پایین دستی ما، برآورد اینه که 1500 نفر اشتغال در زمینه ساخت و ساز داشته باشه و بعدش هم مطمئناً اشتغال مستقیمش بالای 2300 نفر خواهد بود. پارک اوره که یک واحدی خدمتتون عرض کردم حدوداً 40 واحد پایین دستی است، اونم بالغ بر 1000 نفر اشتغال خواهد داشت. همه اینا سعیمون اینه که استان مال بختیاری و مخصوصا منطقه و شهرستان لردگان از این حالتی که واقعیت کم برخوردار، حالا اسمشو بیارم، مردمان بسیار شریف لردگان از این حالت کم برخورداری خارج بشن و ما بتونیم خدمتی به اجتماعمون در اون منطقه کرده باشیم.
چه میزانی این دستاوردها بومی بوده و شامل چه دستگاه‌ها و مواردی؟
روزی که ما استارت زدیم پتروشیمی را که حالا من افتخار داشتم از سال 95 اونجا خدمت دوستان باشم، شاید بزرگترین تخصص در منطقه لردگان تخصص‌های کارگری، بنایی و آیتم‌های اینجوری بود. من امروز به ذهن قاطع به شما عرض می‌کنم جوان‌های پتروشیمی که بیشترشون هم بومی استان چهارمال بختیاری هستن، بدون حضور حتی وندور خارجی، من قول به شما میدم که میتونن از پس ساخت یه پتروشیمی، اما الان بهترین فیترها، جوشکارها، داربستبندها، عایق‌کارها، تمام اسپشیالیست خود ساخت پتروشیمی شدن با آموزش‌هایی که اونجا دیدن. الان واحد کریستال ملامین که الان شروع به ساخت کرده به شدت کارش راحت شده، چون از بهترین‌هایی که ما آموزش دادیم و تربیت شدن برای ساخت و ساز پتروشیمی از اونها داره استفاده می‌کنه. الان جوشکاری داریم که 6 سال سابقه کار در پتروشیمی الان داره و سرتیفیکیت و استانداردهای لازم ما را تهی کرده، الان راحت اونجا کار میکنه. پس ما یک دانش تخصصی در قشرهای مختلف، در لایه‌های سوادی مختلف، حتی تحصیلات مختلف، چه دیپلم چه حتی زیر دیپلم، دیپلم و لیسانس تا فوق لیسانس توی مجتمع ایجاد کردیم و اینا الان توی منطقه حرف برای گفتن دارن.
استراتژی برای بحث تولید و همینطور صادرات با توجه به تحریم‌هایی که صورت گرفته بود در این چند
من یه توضیح بدم، ما تحریم شرایطمون را سخت می‌کنه ولی ما باید قوی‌تر باشیم. ما از زمان ساخت، پیش رو اندازی و راه اندازی در تحریم در لیست 33 پتروشیمی تحریم آمریکا قرار گرفتیم، ولی چرا مجتمع خیلی راحت نرمال اومد سرویس؟ به اعتقاد من تحریم یک آیتمیه که ما را نگران کرد ولی قوی‌تر کرد. مجبور بودیم در مقابل تحریم خودمون رو قوی تر کنیم. در هر کاری ما به توان داخل و بچه‌های خودمون اتکا کردیم. من اگر این تجربه ناقص من را در سه پتروشیمی ساخت و ساز پتروشیمی‌های خوزستان، کارون و الان لردگان ببینید، هر جا به خودمون و نیروهامون اتکا کردیم و ازشون خواستیم کار انجام بده، کار انجام شد. ممکنه با 10 روز تأخیر، 1 ماه تأخیر، اما هر جا وابسته بودیم و فکر کردیم حتما باید اونوری بیاد کمک ما بکنه. علاوه بر اینکه کارمون انجام نشد، دیدید با این شرایط سختی هم که ایجاد کردن به مشکلات برخورد کردیم. الان توی زمینه ساخت و ساز و تولید که سخت‌ترین قسمت یک پتروشیمیه، به حمد الله به لطف خدا به تولید رسیدیم. صادراتمون هم در حال انجام. نگران صادرات نباشید، ما حتما محصولمون رو صادر خواهیم کرد، ارزآوری خواهیم کرد و مسیرش خود هلدینگ و پترول و ساختاری که چیدن برای مقابله با تحریم برای فروش محصول هم داریم. نگران نباشید.
یکی از مواردی که به هر حال در صحبت‌های قبلتون یه اشاره کوچیکی بهش داشتید، مهمترین مانع برای پیشرفت و همینطور افزایش تولید شما چی است؟
واقعیت اگه از من بپرسید، خب من همونجوری گفتم، تحریم کارا رو سخت‌تر می‌کنه، مطمئناً سخت‌تر می‌کنه، ولی من شاید خود تحریمی را بدتر از تحریم بیرونی می‌دونم. ما اگه همه همدل بشیم، کنار هم قرار بگیریم، سعی کنیم موانع و تولید رو همونجوری که حضرت آقا فرمودن، از جلوی روی تمام مدیرانی که الان سعی می‌کنن که واحدشون، کارخونهشون، سیستمشون رو راه اندازی کنن، به تولید برسونن، برداری این مهمترین آیتم میشه. من نمونهش ایشون بگم، یه کمپرسور تحریمی داشتیم. این کمپرسور تحریمی بدون حضور خارجی، کمپرسور تحریمی بسیار سنگینی بود، ولی به اتکای همین دانش بومی که ما قراردادش هم امروز امضا کردیم، تونستیم تغییر طراحی کمپرسور رو به نحو احسن انجام بدیم و کمپرسور در حال سرویسه. من واقعیت اینه که مانعی نمیبینم، هر مانعی باشه ما موظفیم که حل کنیم و ان شاء الله خبرای به ظرفیت رسیدن 100% پتروشیمی را انشاءالله در آینده به شما اطلاع بدیم.
در صنعت پتروشیمی حالا دیگر صنایع گفتن که مثلا بعضی قوانینی ایجاد میشه که همه جوانب رو در نظر نگرفتن و همون قوانین موجب شده که مثلا مانعی به وجود بیاد. این آیا درسته یا شما مشاهده کردین در صنعت خودتون؟
بله مطمئنا هست. ما با قوانین متعدد در زمینه کار خودمون برخورد داریم. خب خیلی از قوانین گره‌گشا هستن، ولی خیلی از قوانین مشخصه که شاید مطالعه درست نشده و این شاید جز گره کاری ایجاد نمی‌کنه. بالاخره مسئولینی که الان دستن در کار هست توی وزارت سمت، حالا برای واحد ما جهاد کشاورزیه، برای و کلن این مسیری که داریم طی میکنیم برای فروش محصول، گمرک و جنسایی که انجام میشه، قوانینی بذاریم که ما بتونیم ارزآوری به سهولت حرکت کنیم. پایش دوستانم نیاز داریم، ولی قوانین هر چقدر کمک به ما بکنه که ما تونتر حرکت کنیم، مطمئنا میتونیم اثر بخشتر باشیم.
توی این مسیری که این چندین ساله طی کردین در صنعت، حالا به خصوص صنعت پتروشیمی، آیا تا به حال شده که خسته بشید توی کاری، مثلا توی ساخت همین مجموعه، و چه عاملی موجب شده که شما برگردید و به هر حال از مسیر خارج نشید و ادامه مسیر بدید و حالا موفقیت‌ها رو کسب کنید؟
مگه میشه صنعت بسیار خشن و سخت پتروشیمی بخوای بسازی، راه اندازی کنی، به تولید برسونی و سختی نداشته باشی؟ چرا؟ من بیشمار زمان شد که این حالتهای سخت و پیچیده را داشتم. و من یه فیلم و سریالی می‌دیدم زمان جنگ، فرمانده‌ها تو سنگر جمع شده بودن و داشتن تصمیم می‌گرفتن که با چه روشی حمله کنن که کمترین خسارات جانی و شهید داشته باشیم. باور کنید آقای قنواتی، اینو اولین بار به شما دارم میگم، زمان راه اندازی این راکتور کازاله که جز راکتورهای تحریمیه و اولین بار قرار بود در کشور احیا بشه راکتور و به تولید برسونیم، که خبر خوب اینه که بچهای ما تونستن انجام دادن و بعد پتروشیمیای بعدی هم بچهای ما رفتن احیا کردن، راه اندازی کردن. بچهای ایرانی کمک گرفتیم از بچهای پتروشیمی شیراز، پتروشیمی رازی و بچهای خود لردگان. همون تصمیمات شب نشسته بودیم که چه کار کنیم، حرکتمون چطوری باشه، چجوری حرکت کنیم. این استرسه کم بود. اگر خدای نکرده اتفاقی میافتاد، خیلی شرایط سختی بود. یه چیزی خدمتتون بگم، وقتی پتروشیمی الان اوره داره میریزه بیرون و داریم صادر میکنیم، چه لذتی بالاتر از این. یه مجتمعی که کسی فکر نمیکرد تو زمان تحریم به تولید برسه، جوانای پتروشیمی ارتزاق کنن، یه منطقه‌ای داره از تحریم بیرون میاد. الان ساخت خونه‌های منطقه رو بریم نگاه کنیم، وقتی من اونجا دیگه الان قدم می‌ذارم نسبت 5 سال پیش نگاه می‌کنم، خب این خیلی خوشحالم می‌کنه. این انگیزه میشه که با قدرت بیشتری حرکت کنم.
درود بر شما. درود. من مطمئنن به ثمر نشستن زحمات واقعا امید بخشه و انسان رو به شوق و امیداری که ادامه مسیر بده. ان شاءالله که همیشه موفق و پیروز باشین در همه سنگرها. باز هم در ادامه سوالات قبل، به نظرتون اگر چه اتفاقی بیفتد با اون اتفاق یا اون وضعیت میتونید هم چند برابر ظرفیت امروز تولید کنید و همین که استخدام‌های بیشتری داشته باشید و جذب نیرو داشته باشید؟
من اعتقادم اینه که صنایع پایین دستی هر چقدر سریع‌تر شکل بگیره، این اشتغال بیشتر خواهد شد. همدلی تمام ارگان‌های مملکتی کنار هم نیاز داره که با هم همه همدل بشیم و این مسیر رو طی کنیم.
و سال آخر ما، استراتژیتون در سال 1400 چی بود؟ آیا بهش رسیدید یا نه؟ و برای سال آینده 1401 چه استراتژی داره؟
ما برنامه‌مون تولید مستمر و صادرات محصول بود. خب اونجوری که می‌خواستیم به دلایلی که قطعیایی که خدمتون گفتم نتونستیم به اون ظرفیت برسیم، هرچند که الان وضعیتمون خوبه. ما برنامه داریم که سال آینده انشالله زیر ظرفیت 80% نداشته باشه و صادرات آمونیاک و اورمون و صنایع پایین دستیمون حتما در اولویت اول ماست که انشالله شک بگیره و با سرعت بیشتری بره جلو.
سپاسگزارم. صحبت پایانیتون با جوانان عزیز، کسانی که میتونن با اتکا به توانمندی خودشون بتونن کارآفرینی کنن، مثل همون صنایع پایین دستی که شما منظورتونه، و با مسئولینی که تصمیم ساز هستن،
به تمام جوانان، حالا جوانانی که و شرکت هایی که در اصل جویای کار مناسب و کم هزینه و سودآور هستن، صنایع پایین دستی اورا رو حتما ببینن. این میتونه کمک کنه که با هزینه های اندک اشتغال زایی بالا داشته باشن و انشالله با امید و توکل به خدا مسیر صنایع پایین دستی اورا رو طی کنیم و به سرمنزل مقصود برسونیم.
سپاسگزارم از اینکه وقت رو در اختیار ما قرار دادی. انشالله که همیشه موفق و پیروز باشید.
خیلی ممنونم ازتون آقای قنواتی، خیلی خیلی عالی بود و اون حس خوبی رو که این کارآفرین محترم واقعا اونجا حرف میزد به ما هم منتقل شد. موفق باشین و خیلی متشکرم. یا علی.
نامت بلند آین سخن، به جای کلمه فرنگی کاندیدا و کاندید که بعضی ها به کار میبرند و معنی ناپسندی دارد، بگوییم نامزد. علاوه بر کلمه نامزد، میتوانیم با توجه به معنی جمله از واژه‌های داوطلب و متقاضی هم استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا. در همین حوالی
FM 90 مگاهرتز.
در همین حوالی
AM 558 کیلوهرتز.
جای شما اینجاست.
نمودار. جستار در میان تازه ترین رویدادهای اقتصاد در نمودار.
ایران را بشنویم.
به دلانگیزی یک احساس، به ترنم شعر و شیدائی، به شکوه رؤیا، در تبلور نور و سرور، در بزم کلمات و در این عبور، هم قدم شده ایم در کوچه پس کوچه های شعر و موسیقی، در قرار شاعرانه.
قرار
شاعرانه. به نام خداوند بخشنده مهربان. در این برنامه